باید خیلی هم جدی دیدش و باید خیلی جدی در موردش فکر کرد. و در واقع
نگاه کنین، ما اگر بیایم فقط آموزش رو یک بودی هم نگاه کنیم یک ایراد داره. ما چون میزان سواد ما، میزان در واقع سواد در یک دوره تاریخی از شاخص میانگین دنیا کمتر بود. برای اینکه بی سوادی رو رفع کنیم باید با آموزش عمومی در یک نقطه توجه بشه. عدم توجه به آموزش عمومی بخشی از جامعه رو رشد میده ولی بخشی از جامعه رو بی سواد نگه میداره، چون آموزش عالی میاد محور قرار میگیره. الان داخل آموزش پرورش هم من نگاه میکنم، اینو عرض میکنم چون من همه مقاطع تحصیلی رو تو کلاس بودم عرض میکنم. وقتی میریم، چون مطالبه گری در مقطع متوسط وجود داره، به دانش آموز ابتدایی کمتر توجه میکنیم چون این مطالبه گری نداره، تقاضاها و نیازهای خودش رو نمیشناسه که بخواد. خانواده هم پشت کی قرار میگیره؟ پشت کسی که تو مقطع متوسط است. این بهش کمتر توجه میشه. برای همین توجه به حوزه آموزش عمومی در یک دوره یک ضرورت است که تا شما از اون شاخصی به نام بی‌سوادی عبور کنید.
ولی تجربه جهانی رو نمیگه به ما.
نه، تجربه جهانی هم اینطوری نیست که تجربه تغییر کرده. یعنی جهان اومده تجربه رو تغییر در آموزش. الان آموزش پرورش یه دوره‌ای هست به نام آموزش تلفیقی. یعنی حتی دانش آموز استثنایی هم شما کنار دانش آموز عادی باید بذارین. چه وقت به این در واقع توان میرسین؟ وقتی که اون معلم شما توانایی اداره این دو گروه در واقع مختلف رو در یک کلاس درس مبتنی بر کتب متفاوت داشته باشه. اگر نداشته باشه شما عملا نمیتونین گروه ها رو کنار هم بچینین. جداسازی زمانی اتفاق افتاده که شما به یک توان برسین. اگر توانش رو در نقطه
یعنی شما بگید ما توان رو نداریم الان
نتونستیم این توان رو ایجاد کنیم که بگیم در واقع تلفیق کنیم. نگاه های ما هم یکسان نیست. آموزش پرورش وقتی میتونه در واقع بیاد به صورت متمرکز با آموزش عالی باشه که در آموزش پرورش هم به صورت هیئت و منایی در واقع مناطق آموزش پرورش یا حوزه های استانی حداقل اداره بشن، نه الان که یه ساختار متمرکز داره فقط و آموزش عالی اومده به دانشگاه یک اختیاری داده در قالب یک هیئت منایی که تصمیمات در واقع میتونن محوری برای دانشگاه خودشون بگیرن.
خیلی متشکرم. بفرمایید مقدم زده اون نکته رو شما.
در مورد یه نکته رو اشاره کردم، من باید اینجا اصلاح کنم. ببینید، برای آموزش پرورش ما برعکسیم. انتخاب رشته تو کشورهای پیشرفته، حالا من آمریکا رو الان مثال میزنم، آمریکا تو انتخاب رشته که نفرات اول هست با اختلاف معنیدار وحشتناک، یعنی وحشتناک میگم چون من سنجش خوندم میذاره نمره
اون متری که شما میذارین متر دقیقی
آموزش ابتدایی میذارن. رشته دوم بین روانشناسی، سوشال ساینس ها و سایکولوژیکال ها و اکانومیک ها اقتصاد متفاوته. حالا الان روانشناسی بالاست، الان تو این دو سال روانشناسی بالاست. رشته های فیزیک علوم پایه که داغونش کردیم و علوم پایه رو یعنی آوردیم به حد، یعنی خیلی علوم پایه رو الان داریم با حالت نزولی علوم پایه رو میبریم پایین. علوم پایه هفتم و هشتمه و پزشکی یازدهم دوازدهمه
توی ایالات متحده.
بعد مهندسی 23 به بعد، اولم از برق شروع میشه. پس معلمی چرا اونجا در ایالت ها ببین مصاحبه ای که اسسمنت سنتر ها مرکز های سنجش برای معلم ابتدایی، معلم راهنمایی و معلم دبیرستان تلاش میکنه تو آزمون صلاحیت حرفه ای که بشه معلم اول ابتدایی. دقت بفرمایید، این خیلی نکته مهمیه. معلم دبیرستان و معلم راهنمایی تلاش میکنه، آزمونی رو میده 3 متوالی، کارپوشش رو باید نگاه کنن، ارزیابا که ترینینگ پر اسکوال ها آموزش ابتدایی پیش دبستانی خیلی نمره بالایی میخواد، خیلی نمره وحشتناکه، خب که بیاره اینو به دست بیاره. پس ببینید الان ما تو نظام خودمون معلم ها دوست دارن برن دبیرستان، خب اما اونجا برعکسه. اونجا اصلا معلمی با استاد دانشگاه از نظر مالی $3,000 اختلاف داره الان. مگه قابل مقایسه است معلم با استاد دانشگاه؟ معلم یک بیمه هایی داره که این بیمه ها رو هر جا بذاره بدون استثنا هر جا اراده کنه خرید داره. خب پس نظامی رو که بهش توجه شده، به نظام آموزش ابتدایی مخصوصا ابتدایی و تاکید میکنم، اصلا قابل مقایسه با هیچ کشور و ساختار نیست. پس برعکسه، این اونجا دیگه دنبال دکتری نمیرن ها، چون کار خدماتیه، پزشک اونجا یعنی کار خدماتی کردن، خب اصلا مهم نیست براشون. اما معلم،
من کاملا حرف شما رو میپذیرم. وقتی شما در مورد علوم پایه صحبت میکنید،
من به علوم پایه خواهم رسید. خب علوم پایه یعنی ببین، مقام معظم رهبری هم تقریبا فکر کنم دو سال پیش تو جلسه دیدار اساتید دانشگاه ها اشاره فرمودن که به علوم پایه تاکید کنید. علوم پایه رو تاکید کردم و گفتن دنبالش بریم. ما اگر علوم پایه رو الانم هست، یعنی الانم خب سیر نزولی رو داره، اگر براش راهکار، من راهکار دارم براش، راهکارم در ادامه خواهم گفت، اگر علوم پایه رو نتونیم به اون مسیری که هست این سیر نزول رو کنترل کنیم، رشد علمی کنترل خواهد شد. ما علوم
بدید آقای دکتر مقدم زده، من حالا این چیزی که شما گفتین دقیقا نکته بود که من میخواستم توی یک بخشی از صحبتو بهش بپردازم. یه جاهایی اومدیم سرنا رو از سر گشادش شروع کردیم به نواختن، و این اتفاق بدیه در نظام آموزشی ما. یعنی ما یک سری رشته دانشگاهی رو ایجاد کردیم که معلم فیزیک تولید بکنیم، معلم شیمی تولید بکنیم، معلم ریاضی تولید بکنیم، در حالی که دنیا مثلا به فیزیک محض، به ریاضی محض، به شیمی محض اینجوری نگاه نمیکنه. رفتیم رشته تربیت بدنی آوردیم و گفتیم آقا ما میخوایم معلم ورزش تولید بکنیم، در حالی که دنیا اینجوری بهش نگاه نمیکنه. یعنی هر کدوم اینها توی یک بخشی یک ستون میشن، یکی در بخش در واقع سلامت یک جامعه خیلی مؤثر واقع میفته، یکی در بخش تولید خیلی مؤثر میشه، یکی در بخش آموزش مؤثر میشه، هر و اومدیم حالا داریم برای اینا کارسازی میکنیم. یعنی این اتفاقیه که در کشور ما متاسفانه افتاده. طبیعیه که مثلا ریاضی محض با اقبال مواجه نمیشه. من عجیب بود واسم، یکی از دوستان هفته پیش داشت تعریف میکرد، میگفت یک سری از بچه های فارغ التحصیل فلسفه اومدن یه استارتاپ راه انداختن، دارن فلسفه علم آموزش میدن. یعنی میگن آقا این لوگاریتمی که تو توی دبیرستان خوندی، این انتگرالی که توی دبیرستان خوندی، این کجا به کارت میاد توی زندگی، یا کجا ازش استفاده کردی که خودت نمیدونی. و موزه اون کانسپت خیلی کانسپت جذابی میشه، ولی من بعید میدونم که در واقع بتونه توی ایران موفق بشه و بازار داشته باشه. این مسئله وجود داره، این نکته ایه که من با شما خیلی موافقم در موردش. بگذارید که ما با شهاب دارابیان باشیم، روزآمد رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
روزآمد
شهاب دارابیان،
بسیار سپاسگزارم از شما آقای شریفی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. آقای شریفی، من داشتم خبرگزاری ها رو الان بیرون بودم نگاه میکردم، فکر میکنم تیتر اول تمامی خبرگزاری ها الان به موضوع کنکور اختصاص داره و صحبت های وزیر بهداشت که اعلام کردن که کنکور در تاریخ مقرر برگزار میشه. جناب آقای سعید نمکی روز دوشنبه پس از برگزاری جلسه با وزیر علوم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه برگزاری کنکور سراسری بیان کردند که بزرگترین دغدغه همه ما حفظ سلامت عزیزان ملت ایران است و هر فرزند این سرزمین را فرزند خودمان می‌دانیم و جلسات مفصلی را برگزار کردیم تا از این بلا تکلیفی خارج بشیم. و گفت ادامه دادن که کمیته‌ای تشکیل می‌شود که رؤسای دو کمیسیون مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس در کنار هم در کنار وزارت بهداشت و وزارت علوم و سازمان سنجش یک بار دیگه پروتکل‌ها را مرور خواهند کرد و شرایط ویژه‌ای را برای آزمون در نظر خواهند گرفت. اما چند دقیقه پیش وزیر علوم هم
من یه چیزی بگم.
بله بفرمایید.
نکته که می‌خوام بگم اینه، رهبری معظم انقلاب همین چند روز پیش توی یکی از دیدارهای مجازیشون و کلا توی این دیدارهای مجازی بله. مدتی که داشتن به شدت تأکید کردن که همه باید تابع ستاد ملی مبارزه بله. با کرونا باشن و هر آن چیزی که ستاد تصمیم میگیره حجت مطلق
بله.
توی این هیچ بحثی نداریم. الان هم همه باید تمکین بکنن و همچنان باید آماده باشیم برای اینکه با بهترین شکل، با بهترین کیفیت و در سلامتترین نوع خودش کنکور 99 برگزار بشه
باید.
و ما تا همین امروز بعد از ظهر چندین و چند مناظره اینجا داشتیم توی رادیو گفتگو که داشتیم بحث میکردیم که آیا کنکور باشد یا کنکور نباشد، ولی و واقعا یه اتفاقی که افتاد، ما بزرگترین نظرسنجی رادیویی رو برگزار کردیم با حضور داوطلبان کنکور. یه چیزی حدود 86 هزار داوطلب توی این نظرسنجی ها سابقه بود اصلا و درسته 95% رأی دادن به تعویق کنکور، ولی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمی گرفته که یک حجته.
بله.
اونها سلامت رو قطعا مد نظر قرار دادن و هزار تا فاکتور و المان دیگری هم که من غیر متخصص نمی بینم رو هم لحاظ کردن، اما همچنان معتقدم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش شکست خوردگان افکار عمومی هستند، نتونستن مردم رو به لحاظ ذهنی اقناع بکنن. درهای سازمان سنجش رو آقای خدایی بست، درهای وزارت علوم رو بر روی خبرنگاران به آقای غلامی بست و نگذاشت که این شفاف سازی اتفاق بیفته بله. ولی الان این تصمیم گرفته شده، همه بلا استثناء باید از ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت بکنن. ادامه بده شهاب جان.
بله، صحبت های آقای غلامی رو هم چند دقیقه پیش داشتیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفتن که پروتکل های بهداشتی در کنکور سراسری 99 دقیق‌تر اجرا میشه. ایشون یک صحبتی رو داشتن و گفتن که پروتکل‌های بهداشتی برای کنکورهای سراسری رو وزارت بهداشت در یک کمیته مشترک بررسی می‌کند و در صورت قابلیت اجرایی شدن به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ خواهند کرد. به گفته که پروتکل‌های کنکور کارشناسی ارشد 99 معلوم است و به دلیل فاصله دو روزه تا آزمون ارشد همه این موضوعات لحاظ خواهد شد. درباره برگزاری کنکور در سالن‌های وزارت،
یه خواهشی دارم، یه مقداری سفت بگیرید جلوی در سالن رو، دوستان مراقب مثل کنکور دکتری نشه بازیکن تیم استقلال با موبایل
بله سر جلسه عکس
رفته بود، سر جلسه عکس گرفته بود، بفهمید.
بله، و در مورد برگزاری کنکور در سالن‌های ورزشی وزارت ورزش هم گفتن که این مکان‌ها باید اول بررسی بشه و اگر شرایط لازم رو داشتن امکان داره که کنکور در سالن‌های ورزشی وزارت ورزش برگزار بشه. حالا قرار هم است که کنکور در روزهای
دیروز آقای سلطانی فر، آقای احمدی و آقای علی نژاد وزیر و معاونان وزیر ورزش و جوانان در این مورد جمع‌بندی کردن همه فضاهای ورزشی در اختیار قرار گرفت.
بله، و قرار هم هست که کنکور در روزهای 29، 30 و 31 مرداد ماه برگزار بشه. یه خبری هم امروز در فضای مجازی خیلی پیچیده بود در رابطه با شرکت نکردن 25% از داوطلبان آزمون دکتری علوم پزشکی که رئیس مرکز سنجش هم اعلام کردن که از مجموع 18241 نفر ثبت نام کرده در آزمون حدود 25% غایب بودن. خیلی جاها این رو نسبت دادن به وضعیت کرونا، اما واقعیت اینه که اما وقتی ما آمار رو مقایسه میکنیم میبینیم که این تعداد غایبی
خود آقای دکتر مقدم زدین
طبیعیه و حتی از سالهای گذشته هم کمتر بوده. اما بریم سراغ آخرین
سالی نداد وجود داره
بله.
همین حدود هست،
ولی خب خیلی در فضای مجازی استفاده شد از این موضوع که گفتن به دلیل کرونا یه سری ها تحریم کردن که آمار نشون میده چنین اتفاقی نبوده. اما بریم سراغ آخرین خبر.
اینجا اونجاییه که من میگم که وزارت علوم باید مداخله میکرد
بله.
میامد شفاف سازی میکرد، میگه آقا آمار 98 من اینه، آمار 97 من اینه بله. آمار 90 منم اینه. الانی که 99 این شده خیلی تفاوت معناداری نداشت.
وقتی میریم داخل اتاقای دربسته همچین اتفاقاتی میفته معمولا. اما بریم سراغ آخرین خبر قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات دو وزیر در مورد برگزاری کنکور بود. با اینکه حالا اتفاقاتی که افتاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز کمیسیون آموزش و تحقیقات از توضیحات وزرای علوم و بهداشت
کمیسیون هستن توضیح کامل مفصل خواهند
که صحبت‌های شده و گفتن که دو دلیل هم وجود داشت بین موافقین و مخالفینی که در مجلس بودن. مخالفین که میگفتن که در شرایط فعلی صلاح نیست که این اتفاق بیفته، و موافقین هم میگفتن که کنکور باید برگزار بشه چرا که در پاییز امکان همراهی با بیماری آنفولانزا وجود داره و شرایط شاید سخت‌تر و بدتر بشه
و شاید میشد این در واقع با لطایف الهیلی نوع برگزاری آزمون رو توی چند روز شناورش کرد.
بله.
این تصمیم حالا آی دکتر حتما توضیح بدین به ما. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم،
ممنونم شهاب دارابیان. ما یه نفسی تازه بکنیم و بحثمون رو ادامه بدیم در شرایطی که ساعت 23:15:25 است. آیه دکتر وحیدی، شما یه نکته ای رو به من گوش زد کردین در مورد همین بحثی که حالا خبر آخری بود که مطرح شد، میشه بفرمایین اون نکته رو؟
عرض کنم که خب مجلس واقعا دغدغه سلامت عمومی مردم رو به عنوان یک اصل حتما مد نظر داره، ضمن این که حوزه سلامت هم تو این شش ماه واقعا فشار خیلی سختی رو متحمل شدن. به همه اونها خدا قوت میگیم. ما شهدای زیادی رو در حوزه سلامت داشتیم تو این ایام، واقعا سختی زیادی داره. شما تو گزارش های شبان روزیتون تو محیط های در واقع رسانه نشون دادین به مردم که چقدر افراد با سختی در حال درمان بیماران کرونایی هستن، علارمی که این درمان قطعی هم نداره. خیلی از درمانهای ما بالاخره مسکنه برای اینکه عبور کنن به توانمندی فرد، به میزان بالاخره سلامت فرد، عدم بیماری زمینی داشتن. همه اینها برای بچه هم الان مهم شده که نگران خودشون و خانواده هاشون هستن، هم خودشون برن ناقل بشن. برای همین دیروز آقای دکتر نمکی یک نکته رو اشاره فرمودن، به نظر من اون نکته درست این بود که چون باعث شد که یه مقداری این روی کرده به تعویق نینداختن کنکور شاید اونجا یه مقداری مطرح شد، به این دلیل که ایشون فرمودن شرایط ما قبلا هم من پیشبینی کرده بودم که علارغمی که بعضی ها گفتن در تابستان بهتر می شود، ولی این بیماری و این ویروس ناشناخته است.
بله.
هنوز هم نشون میده که شناخت دقیقی در دنیا ازش وجود نداره و ما در پاییز شاید تلفیق بیماری کرونا با آنفولانزا و بعضی از ویروس‌های دیگه باعث بشه شرایط ما بدتر بشه. ولی تاکیدشون این بود که پروتکل بهداشتی باید از اصل باشه، از 1% هم نباید بگذریم، چون به 1% یعنی 1 نفر و 1 نفر حتما ارزش جانش بیشتر از این است که بالاخره ما می‌خوایم به یک نقطه اطمینان بخش برسیم. ولی یک نکته‌ای هم فرمودن به نظر من این نکته مهم، اون این بود که رفتار اجتماعی مردم ما اثر مستقیم بر سلامت حتی تا زمان کنکور داره. ما اگر در نوروز 99 یک ماه فرصت داشتیم که در واقع این سایه شوم کرونا رو در واقع مدیریت کنیم و عدم در واقع مداخلات به موقع ما شاید از سوی بعضی از مسئولین در اون موقع باعث شد که بعضی از سفرها رو آزاد کردیم، بعضی از در واقع تجمعات رو آزاد کردیم، بعضی از حتی تجمعاتی که در خرداد و تیر ماه برگزار شد، مراسمات مختلف عروسی و بازارها به در واقع کاملا باز و شرایط عدم رعایت و ماسک، و شما ببینید خیلی از کشورهای دنیا حتی آقای نمکی فرمودن که برای ماسک نزدن مردم خودشون
جریمه گذاشتن.
بله. فشار اجتماعی ایجاد کردن. حالا ما میگیم خواهش کنیم از مردم عزیزمون برای سلامت این 1,400,000 نفر که هر کدوم از اینا خانواده هایی هم دارن و کنار هم قرار بگیرن، از الان یه برنامه دراز مدت حداقل 20 روزه ای رو منسجم بشیم برای اینکه این سلامت رو اون زمان انشالله تضمین کنیم. همه ما مراقبت کنیم، قرار نیست که یک کسی به تنهایی مراقبت کنه، ما در واقع مسئولیتی نداشته باشیم.
من کاملا با شما ممنونم. ستاد ملی کرونا تصمیمی گرفته که از همین الان لازم الاجراست، از همین الان باید بهش احترام گذاشته بشه. ولی آقای دکتر غلامی، روزی که شما در روابط عمومی در واقع وزارت رو بستین. آقای دکتر خدایی روزی که شما نه آقای دکتر مقدم زاده،
آقای
دکتر مقدم زاده امشب لطف کردن اومدن، ولی هفته گذشته ما 3 روز بحث مناظره داشتیم، با تک تک کارشناسان رسانه سازمان سنجش تماس گرفتیم، بلا استثنا همه گفتن دستور از بالا اومده که هیچ کدوم حق ندارید در مورد کنکور مصاحبه کنید. همه مستند هست آقای دکتر. بذارید ما یه نفسی تازه بکنیم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
Sure.
شب شما بخیر. 23:24 است. شنونده خیابان فرصت هستید. و آقای دکتر بیجندی خیلی ساکت بودین شما.
خواهش کنم، من احساس میکنم ما از موضوع بحث
برگردیم به موضوع.
آره اصلا موضوع جدا شدیم، یعنی اینقدر این بحث کنکور و برگزاری و اینها جدا شدیم. من فکر میکنم اگر
شب دیگه اینم از در واقع شانس ما بوده که امشب این قصه اینقدر داغ باشه.
آره ولی من یه خواهشی دارم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر وحیدی و جناب دکتر مقدمزاده، ما واقعا بیایم یک کمی موضوع رو یک کمی دیگه یه جور دیگه هم نگاه کنیم. ما در دنیا مثالای خیلی ارزشمندی رو زدن آقای دکتر مقدمزاده. یه نظام هدایت تحصیلی دارن، یه نظام هدایت شغلی. نظام هدایت تحصیلی مسئولیتش به کی واگذار شده؟ به حوزه آموزش قبل از دانشگاه، یعنی پیش دبستان، دبستان، حالا راهنمایی قدیم، دبیرستان. این نظام هدایت تحصیلیه که فرد رو بگیره، یک امکان سنجی بکنه، توان سنجی بکنه، بعد بگه به این مسیر برو تا اینجا. که الان با این مشکل مواجه نشیم. آقای دکتر مقدم زاده تو سنجش با یک انبوهی از تقاضاها برای تغییر رشته مواجه میشن. دانشجو قبول میشه دانشگاه، ترم 1-2 دنبال کارنامه محرمانشه. چرا؟ چون از این رشته خوشش نمی اومده، یه مشاوری که اطلاعات کافی نداشته گفته اب نداره، برو دانشگاه قبول شو بعد میتونی تغییر رشته بدی. پس من خواهش دارم، حالا آقای دکتر وحیدی چون اینجا تشریف دارن، ما از فرصت استفاده بکنیم و از ایشون بخوایم. برجن نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هستن به عنوان برجن رأس امور. خواهش کنیم بحث نظام هدایت تحصیلی و نظام هدایت شغلی رو ویژه در کمیسیون در دستور کار قرار بدن. به عنوان یک کسی که من 20 تیر ماه آزمون برگزار کردم، من مدیر آزمون 3 آزمون تجمیعی بودم، 48,000 نفر تو شرایط کرونایی آزمون برگزار کردم. همین آزمون دکترا، من نماینده تامل اختیار سازمان سنجشم، در آزمون های دکتر میدونن، یعنی من کف میدانم، میدونم نقاط قوت ضعف همه اینها رو هم میدونم. من خواهش دارم آقای دکتر بیان زحمت بکشن نظام هدایت تحصیلی رو یک ساختار نظاممند بهش بدن. قطعا و اتفاق دیگه تو کنکور ما رو خواهد داد، یعنی مردم اون اشکالی که ما در چند سال قبل داشتیم، در 2 قبل ازدحام در رشته علوم انسانی و فنی مهندسی که برگشت به سمت چی؟ به سمت علوم تجربی. دقت کنید آقای، من فامیل شریف شما آقای
من حسین شریفی هستم،
آقای شریفی عزیز، نگاه کنید بپذیریم قانون رو. بهترین قانون نیازمند فرهنگ سازی داره، بهترین قانون نیازمند زمینه سازی داره. شما یه خیابونو میگید اینجا ورود ممنوعه، ولی مردم میان. چرا؟ چون قبول ندارن که این خیابون باید ورود ممنوع باشه. شما 1,000 قانون بذارید، مردمن که باید اجرا بکنن،
اقناع افکار عمومی.
احسن، حالا همینو میخوام بگم چه اتفاقی افتاده. ما اومدیم تو قانون تصریف کردیم که آقا 50% نظام آموزشی کشور مهارتی باشه. درست میگم آقای دکتر؟ این اصلا قانون دیگه. این رو منی که فرزند دارم باید بپذیرم. میگم قانون گفته، من بچه‌مو میخوام ببرم اونجا. شما این رو بپذیریم. نگاه کنید آموزش و پرورش ما تابع نظرات والدینه. اون میگه آقا بچه‌م نمیخوام بفرستم. من چندین سال قبل دخترم با معدل 19 و نزدیک 80 بردم هنرستان فنی حرفه‌ای نوشتم. آها اینجا بده اینا، میگم گفتم نه، این علاقش به این رشته است. الان فوق لیسانس قبول شده، یعنی فوق لیسانسشو گرفته، خودش برای خودش کار پیدا کرد، حقوقش تقریبا یه کمی تنه میزنه به حقوق ما. خب واقعا ها، چرا؟ چون مهارت رو کسب کرده و هدایت درستی انجام شد. ما این نظام هدایت تحصیلی آقای دکتر، من خواهش دارم، قانون نیازمند فرهنگ سازی داره، نیازمند زمینه سازی داره. و اگر قرار ما در سنجش و پذیرش کشورمون اتفاق درستی رخ بده، حتما حتما لازم به ویژه برای تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا، اگر قرار ما جلو دانشگاه تهران رو جمع کنیم با یک حکم دادستانی و بستن اون همه پایان نامه نویسی، یا اتفاق تلخی که یه ماه قبل تو مشهد سلطان جعل اسناد و مدارک دکترا و فوق لیسانس رو گرفتن، اینها نیازمند این هست که ما بیایم نگاه مردم، نگرش مردم، فرهنگ مردم رو به کار، به اشتغال عوض کنیم. آقای شریفی عزیز، در بعضی از مناطق ما، من دیگه تون همه کشور